مصاحبه با جناب آقای مهرداد پهل بود برای برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، لس آنجلس، 3 مه 1984. مصاحبه کننده مهناز افخمی. جناب، در صحبت قبل قسمتی از سوابق کارتون رو تا رسیدن به مقام معاونت نخست وزیر مطرح کردم. امروز ممکنه خواهش کنم که در زمینه تأسیس وزارت فرهنگ و دلایل تأسیس این وزارت خونه لطف کنید بفرمایید.
چند فکر می‌کنم دو سال طول کشید سمت زمین اداره کل هنرهای زیبای بخش به صورت یه مجموعه ای از چند اداره کل و من به عنوان سرپرست با سمت معاونت نخست وزیر در واقع کار کردم. بعد دولت منصور پیش آمد. دولت منصور خیلی مترقی و پیشرو بود. خواهم خوب بخاطر دارم که اعلی حضرت خیلی امیدها داشتن به گروه مترقی که به وجود آمده بود و فکر میکردن که آرمانهاشون رو توسط این گروه جوانان که اینها همه میوه های دوران سرپرستی پدرشون و خودشون بودن در واقع میتوانن آرمانهاشون رو بهش تحقق بدن. بعد وزیر دربار خودش نخعی بود. خودش نخعی هم یک شخصیت فرهنگی بود، نویسنده بود و از سیاستمداران خیلی قدیمی و طبعا مورد اعتماد عرفان و گاه به گاه چون مسائل فرهنگی داشت با من مذاکره میکرد. یه روز که در دفتر من بود به من اون پیشنهاد کرد که شما وضع خاصی دارید، چرا اینجا رو وزارت فرهنگ وزارتشه؟ و من گفتم که من چنین فکر نکردم، چون هدف ما صرفا این است که برنامه هایی که در پیش داریم جلو بداریم و من فکری نکردم که سطح سازمان رو به سطح وزارت خونه بیارم. او گفت توجه دارید که اگر چنانچه که شما در سطح وزارت خونه باشید طبیعتا مسائل بودجه‌ای شما که جزء اشکالات اولیه شما هست که مرتب رو جوش با هم صحبت میکنید و از عرضت استمداد میکنید، اینها مستقیما حل خواهد شد. من متوجه شدم که افراس میکنم. گفت که مثلا خب میشود یک وزارتی درست کرد به عنوان وزارت فرهنگ و هنر. من چون هنر رو خودش روی جزئی از فرهنگ میرسن گفتم اگر قرار است یک وزارت جدید تشکیل بشه چرا وزارت فرهنگ نباشه، چون هنر جدا فرهنگ هست. اون گفت نه درست هست، ولی اون وقت این وزارت فرهنگ جدید با وزارت فرهنگ موجود سوء تفاهم ایجاد میکنه بین مردم. و من دیدم که حرف درست میده. به این دلیل بدون اینکه اصلا هنوز اقدام میکرده باشه در واقع این تفاهم بین ما به وجود آمد که اون میرود مسئله رو به عرض علاجات میرسونه و بعد امرشون رو به دولت ابلاغ میکنه که دولت مطالعه بکنه ببینی که اگر چنین چیزی که یک چنین چیزی الان موقعیتش هست این دو وجود بیاد. و در همون دولت منصور بود که این سازمان وجود آمد. البته سازمان وزارت فرهنگ در واقع از تجزیه وزارت آموزش و پرورش موجود آمد و اون تجزیه با کمال تأسف به نظر من بعدها تسلیم شد که تجزیه درستی نبود. شاید بعضی مسائل دیگر در بین بود و شاید هم اصولا مسئله دیگری در بین بود و این وضع موجود آمد، چون یکی از مسائل کجا مطرح شد مسئله اداره اوقاف بود. اداره اوقاف هم که میدونید با هنرهای زیبا در وزارت فرهنگ و هنر جمع بود و در اون موقع اداره اوقاف هم جدا شد و سمت معاونت نخست وزیری رو گرفت و این کار درستی نبود، از این نظر درست نبود که اوقاف چه میگن. اوقاف با مذهب نماز داشت و مذهب هم یه بُعد خیلی مهم فرهنگ و میبایستی در اون موقع در واقع اوقاف اگر از وزارت آموزش جدا میشد میبایستی در مجموعه فرهنگ قرار میگرفت و این وزارت فرهنگ در واقع وزارت فرهنگ و هنر بعدی رو جدا کرد از یه بُعد خیلی اساسی معنوی ایران. البته باید باشم ذکر بکنم که در اون موقع من هم در واقع تمایل چندانی نداشتم که برم و تعقیب کنم موضوع رو و کوشش کنم که این عمل انجام نگیره، با وجود اینکه طرح رو مستقیما از هیئت دولت برده بودن به مجلس و من در جریان اون طرح نبودم. دلیل این که تمایلی نداشتم برای این بود که احساس می‌کردم که اولا من اطلاعات کافی در اون زمینه ندارم، سن اون موقع من هنوز درست ایجاب نمی‌کرد که من درگیر بشم با یکی از علمای خیلی مشهور و معروفی که مورد توجه عامه بودن.
چند سالت می‌دون می‌زم؟
این به مثل سال خوبی من باید حساب کنم، من درست بهم کنم
30 و چند سال
مثلا من و با این صورت و بعدم احساس میکردم که این در واقع یه پایگاه اصلی سیاسی هم داره، یه جهت اساسی سیاسی هم داره و من شخص خودم رو آماده برای درگیری با چنین چیزی نمی‌دونستم و فکر میکردم که اون مقدار مسئولیت که جدیدن به سازمان ما مراجعه شده است اگر همون رو خوب انجام بدم کافی است. البته اگر بعدها که در عمل دیدم اگر میدونستم که با اون سازمان چه کردن به طور قطع میرفتم و مسئولیت چه گفته میگرفتم، برای خاطر اینکه واقعا بدعمل کردم، در اونجا واقعا بدعمل کردم. حالا من اسم هیچ کس رو نمیخوام ذکر کنم چون که یه مجموعه ای بود که به جای اینکه یه نتیجه مثبتی به خصوص در چارچوب انقلاب شاه و مردم گرفته بشه در واقع اصلا یه پایگاه مقاومتی شد در برابر اون انقلاب، در حالی که به طور قطع اگر چنانچه که من در جریان اون کار بودم فکر میکنم همونطور که در سایر کارها موفق بودم به نظر خودم در اون راه هم یا علاجات در جریان میذاشتم در مورد کمبودهاش یا اینکه در واقع مسئله را حل میکردم. خلاصه این نشد که مسئله گذشت نداشت. با این ترتیب وزارت فرهنگ و هنر وجود آمد با اختیار نسبتاً مهمی که با تأسف بعدها به مناسبت کم توجهی در زمینه اعتبارات نتونستیم آرمان‌های خودمون رو اون که باید انجام بدیم در سطح فرهنگ اون سازمان خودمون.
یعنی در حقیقت وزارت فرهنگ اون زمان به سه قسمت تقسیم شد، آموزش فرهنگ و هنر و
اوقاف. این تنظیم شد
آن وقت نظرتون
نیست؟ شاید سازمان دیگه هم بود که نه بلی نظام بود.
آن وقت نظرتون نیست که سوا از علاقه بود که به مسئله فرهنگی بود بلکه یک ابعاد سیاسی در ارتباط با مذهب هم در این تصویر
بله دید. من این رو احساس تصور من اینه من. که اصولا شاید این فقط یک تصوره و مدرکی هم ندارم، چون ایجاد یک سازمان اوقاف مستقل رو من مهمتر از ایجاد یک وزارت فرهنگ و هنر میدونم، برای که اون یه پایگاه مهم سیاسی بود در سطح مملکت و بعدها دیدیم در سطح جهانی، ولی در حالی که وزارت فرهنگ و هنر صرفا یه کاری بود که بهش به طور کلی اون توجهی که از طرف خود مردم هم بد میشد نمیشد. واقعا
اما پشت ایجاد اوقاف آیا کسی خاصی یا قدرت‌های خاصی بود؟
اون رو من به خاطر ندارم و واردش نیستم. فقط یک دفعه وقتی که جهش میکنیم میرسیم به انقلاب شاه مردم میبینیم که این سازمان یه سازمان مقاومیه و نه سازمان همراه. شما تصور بکنید که اگر در اون موقع یکی از همون علما یا یکی از آخوندها در یک روستا میرفت و در بالای منبر میگفت مردم سواد ثواب داره، شما تصور کنید مردم چه میگن؟ مردمی که بازم در جریان سالهای بعد من بیشتر پی بردم به کنه معتقدات مذهبی شد. یک مثال میزنم، گرچه وارد تقریبا یک مسئله معترضی میشیم ولی بد نیست از نظر طرز تفکر مردم در برابر مذهب و غفلتی که ما در دولت و تمام سازمان‌ها کردن در این مسئله مهم پی ببریم. مدتی بود که من در کرج زندگی میکردم، در مهشهر، شما بخاطر دارید. در اونجا در فاصله مثلا فرستون که بین حسین آباد که بعد اسمش مهرشهر شد و خود شهر کرج، شیر و خشک سرخ، یک درمانگاه رو بیرا بود که من هم چون یکی از ابعاد خدمتم کارهای شیر و خشک سرخ بود علاقمند بودم و هر وقت از همیشه راه هم از جلو اون درمانگاه میگذشت، هر وقت رد میشدم یه نگاهی میکردم. دو سه روز پشت سر هم که از وزارتخونه برمیگشتم و از جلوی اون سازمان رد شدم، در هیچ کس نیست. خیلی تعجب کردم، رفتم و دکتر آمد. گفتم دکتر شما خجالت نمیکشید این همه پولی شیرگوشت صرف کرده و زحمت کشیده، پس کجا اینا؟ پس مریضاتون کجا؟ همه خوب شدن؟ گفت نه آقا مگه نمیدونی؟ گفتم نه. گفت ماه رمضانه. گفتم یعنی چی ماه رمضانه؟ یعنی مردم مریض نمیشن؟ گفت مردم اگه بچه شون هم مریض بشن اینجا نمیان بهش یه قرص بده چون روزه بگیر. شما تصور کنید نزدیک تهران مردم روستاها چجوری فکر میکردن. برای من واقعا یه ضربه روانی بود. اون وقت متوجه شدم که این آخوندها در روستاها چه سهم مهمی دارن و ما متاسفانه کوتاهی داریم در زمینه اصلا به طور کلی رسیدگی به مسئله. این کار اوقاف بود، این کار هیچ سازمان دیگه نبود. اوقاف بود که اعتباراتش هم اتفاق خوب بود و به اینها میرسید و میتوانه کارهای اساسی انجام بده. برحال این از این بحث میذاریم. خلاصه وزارت فرهنگ به این ترتیب در سالی که منصور نخست‌وزیر بود پایه‌گذاری شد و بعد سه ماه بعد هم منصور رو هم که تعداد دارید تران کردن و بعد زبیده در واقع نخست وزیر شد و وزارت فرهنگ و هنر در تمام مدت که حویده سرکار بود بود و جمشید آموزگار نخست وزیر شد. بعد از جمشید آموزگار رفت وزارت فرهنگ و هنر رو من در واقع من چون اینقدر خودم با وزارت خونم من وجود آوردم خیال میکنم که وزارت خونم رفت موجود بودن در واقع باید گفت رفت، چون که رفت اون روحیه یگانگی بود که به طور کلی بعدا رو آشوب مملکت به هم ریخته شد.
پس در کابینه منصور در حقیقت شما هنوز منصوب
به وجود آمد
ولی شما منصوب
شده. سه ماه هم من وزیر بودم و خیلی ما معبد میکرد، احترام میذاشت، محبت میکرد و من خیلی مدیون او هستم و او رو واقعا یک رجل سیاسی شایسته ای میدیدمش. تأسف با تأسف برداشت. در حال اون هم تو که میدونید حتما جریان سیاسی دیگری بکنم که بود. در حال این بود اون چیزی که من در مورد تأسیس وزارت فرهنگ به خاطرم هست.
از نظر این وزارتخونه الان کم کم جنبه‌های مختلف کار رو بحث می‌کنیم ولی الان که برمیگردیم و به گذشته نگاه می‌کنیم راجع به تأسیس وزارتخونه نظرتون چی هست؟
به نظر من فکر می‌کنم که وزارت فرهنگ و هنر به تنهایی نمیتونست وظیفه که بهش ابلاغ شده بود انجام بده، چون که پیش برد بررسی کار فرهنگ و هنر و حرکت در جهت معنوی در ایران در واقع نمیشد به دست یک سازمان جدا از سازمان های مستقل دیگه انجام بگیره. این رو خیلی زود ما بهش رسید و من میخوام بگم که در برابر سایر کشورها اون یکی از افتخارات سازمان ما بود که متوجه شد خیلی زود قبل از خانم مرحوم که وزیر بشه، چون موضوع تر از اون کار میکردیم. اون هم به محض اینکه وزیر شد فوری متوجه مطلب شد. پی بردیم که ما حرفایی میزنیم که قدرت اجرا شده. من به طور کلی در اینجا میخوام که از برداشتی که در گذشته در جلسه گذشته داشتیم جدا بشم، چون برداشت قبلی من این بود که همطور من کوشش میکردم از سالهای گذشته هرچی که به خاطرم میرسه ذکر بکنم و این خیلی مشکل بود. تصور من اینست که بهتر است که روی سازمانهایی که مهم بودن صحبت کنیم از ابتداشون تا بعد، چون ما صحبت تقریبا 30 سال خدمت رو در یک واحد چارچوب خاص داریم میگیریم. با این ترتیب پیروی مذاکرات قبلی، برداشت قبلی، خیلی زود متوجه شدیم که ما به خودمون وظایفی پیشنهاد کردیم و مجلس به ما وظایفی پیشنهاد کرده است که در محدوده کار ما نمی کنیم. ممان مثال، اگر چنانچه که ما می خواهیم، من میخوام اینجا ذکر کنم که متاسفانه به قدری کارها زیاده، بلافاصله مطلب خیلی مهمی رو به فکرم رسید، حالا من این رو با اون ارتباط میدم. مگر اگر ما میخواهیم آثار باستانی رو حفظ کنیم، صرفا این کافی نیست که ما به عنوان عامل بریم و مثلا پلیس بذاریم و نگهبان بذاریم که اون کسانی که به طور نامشروع میامدن و زمین ها رو حفر می کردن برای اشیاء باستانی، اینها رو جلوشون می گیریم. این رو ما راه حل نمی رسیم. ما راه حل نمی رسیم که مردم خودشون آگاه بشن و جلوش رو بگیرن. و مردم رو ما نمی تونستیم آگاه کنیم. رادیو تلویزیون اصلا ما نبود. تمام دبستان ها دبیرستان ها اصلا ما نبود. و ما میبینیم که سازمان های بسیار مهمی دیگری موجود بودن، فرهنگی، مثل وزارت آموزش عالی، وزارت آموزش، سازمان رادیو تلویزیون و شاید قسمت فرهنگ روستایی که در وزارت کشاورزی وجود آمد، خودتون قسمت بانوان که قسمت فرهنگ وجود آمده بودید. اینها بدون همکاری سایر سازمان وجود ممکن نبود. به این نتیجه رسیدیم که میبایستی که اولا یک سیاست نوشته بشه که ما چه کار میخوایم بکنیم، و بعد این سیاست وقتی که مورد قبول واقع شد همه مجری اون باشن، و این به نظر من خیلی منطقی میرسه. مسئله دیگری که میخوام ذکر کنم این است که تصور من این بود همیشه که کسانی که مسئولیت پایگاه های فرهنگی رو دارن، به مناسبت این که اجرای برنامه فرهنگی همیشه بلند مدته، مثلا آموزش راستگویی، مثلا این با 2 سال که درست نمیشه، باید حتما 2-3 جنراسیون بگذره تا مردم فکر کنن راستگویی چیز خوبی است. به عنوان مثال بنابراین این فکر میکردم که سازمانی وجود بیاد متکی به یه پایگاه دائمی که شاهنشاهی ایران، اون سازمان میبایستی که تمام کسانی که مجری بودن در زمین کار فرهنگی در اون جمع میشدن، به اتفاق تصمیم میگرفتن که در زمینه فرهنگ و پیشبردش و توسعهش چه باید کرد. اون برنامه رو وقتی تصویب میشد، همه برنامه های خاص خودشون اجرا میکردن، و این به نظر من خیلی مهم بود و خوب بود، مورد تصویب شاهنشاه قرار گرفت و اون سازمان به صورت شورای عالی فرهنگ هنر، شورای بسیار مهمی بود، وجود آمد و چند وزیر در شرکت میکردن، چند رئیس دانشگاه درش بودن، مقامات مهم فرهنگی درش بودن و بعضی شخصیت های مهم فرهنگی. یک شورای بود 19-20 نفر، و با این که گفته می شد شوراهای بزرگ هیچ وقت نتیجه گیری نمی کنن، ما سیاست فرهنگی رو در ظرف 6 ماه تنظیم کردیم و تصویب شد.
این در اول ایجاد
شاید مثلا 3 سال بعد، شاید 3 سال بعد، بعد از اینکه ما به این نتیجه رسیدیم که ما به تنهایی قادر نیستیم حرفامون رو اجرا بکنیم. من به این شورا خیلی امید داشتم، و مسئله‌ای که طبیعتاً لازم بود به موازات این شورا وجود بیاد یه مرکز تحقیقاتی بود. ما می‌بایستی معلوم می‌کردیم کمبودها کجاست در روش و اخلاق و برداشت و در واقع معنویات و پرورش در زمینه پرورشه فکری ایرانی ها کمبودها کجاست. یه سازمان مطالعاتی خیلی خوب ایجاد کردیم و خیلی عملی و مطابق آخرین بررسی ها واقعا که در دسترس ما بود در همون شورای عالی فرهنگ هنر وجود آمد و از جز کارهای فوق العاده انجام داد، بررسی های زیادی انجام داد. ولی یکی از کارهایی که هنوز به خاطرم هست که میتونم ذکر کنم، 101 دهکده رو به عنوان نمونه گرفتن، روستا رو، و اونجا رفتن سوالات مختلف غور کردن و ما سوالات مختلفی متوجه شدیم که روستایی ها در مورد جنگ ویتنام میدونن ولی شاه عباس نمیدونن. خب شاه عباس هم نمیدونن، یکی از شاه ها نمیدونن، مثلا خودم شاه ها نمیدونن. خب متوجه شدیم که روستایی اولا رادیو دارن، از خود علاقمند هستن به اخبار جهانی و در این حال هم کمبود هایی در این حال هم برنامه هایی که رادیو پخش میکنه، تلویزیون پخش میکنه از بالای سرشون رد میشه، یعنی در سطح شنوایی اینا نیست. وقت تصور کنید یک آخوند در بالای منبر تکنیکی داشت، یک علم داشت در روش صحبت کردن، آرام صحبت کردن، در سطح فهم اینا صحبت کردن، اینا تمامش میفهمیدن. ولی ما در تهران اونطوری که یک شخص دیپلم صحبت میکنه صحبت میکردیم به آخر و طبیعتا این از بالا سر روستایی ها رد میشد. نتایج خیلی جالبی گرفت. شورا و مسافرات های رسمی که هم میکردن اغلب اشتران تمامش در کشورهای بلوک کمونیست بود، چون اونها دعوت میکردن من رو. یکی از مطالبی که ما داشتیم در واقع بهش افتخار کنیم و اونها نمیتونستن چون پایگاه ثابت اون سبت ما در واقع نداشتن، همین مسئله شورای فرهنگ بود. واقعا اونها تعجب میکردن که چطور یه همچی کاری برای فرانسه ممکن نیست. جمهور مرد رو شکایت میکرد و میگفت یک ساعت از برنامه تلویزیون تمام برنامه ما رو هم میرسه، در حالی که ما به همچین چه رسی بودیم. اما در واقع با تاسف بعد از 3-4 سال اول این در واقع به مناسباتی که از ذکرش منظور هستم کم کم افرادش بهش بی علاقه شدن و این عوامل خارجی بودن که موجب دلسردی این گروه شدن و الا در سالهای اول خیلی خوب کار میکرد. تصور بکنید که یه وزیر رو که مشغول هستن جمع کردن، رؤسای دانشگاه ها یا بعضی شخصیت فرهنگی، همه با احترام، چه شورای مهمه بود، چه شورای جالبی بود. خلاصه متاسفانه
مدیر عامل رادیو تلویزیون در این شورا نبود،
بود ولی کم، شاید یک بار فقط به دو باشه کرده.
اولیزاد که نبودن داشت،
اولیزاد نبودن، شانشار یک دار داشت. خلاصه این در واقع اگر شما در واقع دقایق این شورا رو بخواهید، کسی که در ابتدا دبیر کل شورا بود دکتر بهنام بود که میتونه شما رو در تأسیس این شورا یادآوری کنه و سیاست فرهنگی هم زمانی که او بود ما نوشتیم و تصیب شد و بعد هم دکتر صفا که شخصیت فوق العاده بارز فرهنگی بود دبیر کل شورا شد. مثلا فرض کنید که مسائلی که اونجا مطرح بود زبان فارسی بود که چه برداشتی باید کرد که زبان فارسی در فرنگستان مأمور اصلی ایجاش بود، اون در واقع میبایستی که راهنمایی میگیرد. خلاص این مسئله رو من گفتم در مورد این که چگونه وزارت فرهنگ کوشش میکرد که بتواند برنامه خود رو در سطح فرهنگ در واقع در سطح آمریکا انجام بده.
اون وقت شما چون اولیزت این آقای برنامه های فرهنگی رو نظارت میکردن، آیا امکان این بود که با ایشون یک به اصطلاح گزارشی داده بشه یا هماهنگی بین دستگاه ها انجام بشه؟
گزارش هایی که ما اگر هرگاه چون هرگاه شانس ها می فرمودن که بزر فرهنگ گزارش رو به قدر ازد بده طبیعتا ما گزارش کنید می دادیم، ولی همچین دستوری ما صادر نشد و ما هم همه فکر می کردیم که یک شاه هست و دولت و مورستی که مسئله زارت کنه هست که مسئول عرصت هسته، طبیعتا در ارتباط با عرصت کار میکرد. منطقه هر موقع عرصت شکایتی از وزارت فرهنگ روشون میشد اونجور میکرده ما بلا فاصله جوابی دادیم و هرگاه تمام شوراهایی که عرصت در زمین فرهنگ درست کردن وزیر فرهنگ عضوش بود و من شکل میکردم و اونجا با اون چیزی به نظرم میامد تجربه که داشتم اونجا در ارائه میکردم در اون شورا. ولی شورای فرمانه طبیعتا رئیسش شاهنشاه ایران بودن که یه پایگاه ثابت هستن. شما تصور این بود که همیشه شاهنشاه پایگاه ثابت هستن، ولی شاهنشاه بیتون زنان مختلف داشته باشه. البته این رو به عنوان اصول دارم میگم، نه در زمان مورد
شما. اما وقتی این مسئله به اصطلاح دوباره کاری یا استکاک در سطح پایین تر بین دستگاه ها، این چه جوری
حل آمد دیگه طبیعتا. چون شورای عالی فرمانده نتونست کار بازی به خود انجام بده، طبیعتا سازمان مستقل خواه نخواه آدم هاش تحت تاثیر اطرافیان محیطی بودن که وجود داره و خواه نخواه اون مراکز میشد پایگاه قدرتی که بیشتر میرفت روی جدایی تا روی هماهنگی. و من شورای فرهنگ رو به همین دلیل وجود آوردم که تمام مسائل در اونجا حل بشه و اون متاسفانه موفق نشد. شاید هم بازم بخوام بگم، شاید هم وقتی انسان میبینه به سر ایران چی آمد، دست هایی در کار بود که نمیذاشت این هماهنگی وجود بیاره. حالا از دید خودم من میخوام بگم که چون ما بودیم پیش قدم شدیم در وجود آوردنی که شورای بر رفع دوباره بیرون کاری ها، بنابراین ما همیشه آماده برای همکاری بودیم. ولی خب مثلا وزارت آموزش رو بگیریم، وزارت آموزش طبیعتا ما باش همکاری داشتیم، ولی من فکر میکردم که از اون وزارتخونه بیشتر میتونیم استفاده کنیم، نه اینکه بخوام بر شما تصور ایجاد کنم که وزارتخونه نمیخواد. اون وزارتخونه به قدری گرفتار کار خودش بود که واقعا دیگه نمیرسید که به کار ما برسید. و مسئله دیگری که به وجود آمد در جدا شدن هنر از مسئولیت هنری در سطح مملکتی از وزارت آموزش و پرورش، یعنی به جز شدن اون قسمت هنرهای زیبا از وزارت آموزش و پرورش، این بود که به نظرم اینطور میرسه که طبیعتا اون اشخاص فکر کردن که در زمینه هنر دیگه توجهی ندارن. یعنی معلمین سرود و موسیقی رو چون ماها اداره میکردیم، در واقع وزارت آموزش و پرورش رو یک چیز غیر از خودش میدونست و طبیعتا تنظیم برنامه های موسیقی در مدارس در درجه دوم قرار میگیره، چون اونها قبلا میخواستن برنامه خودشون تنظیم کنن، بهترین ساعت ها رو به اونها میدادن. و این در حالی که من فکر میکنم خیلی انسانی و طبیعی است، فکر میکنم که یک کمبودی وجود آورد در واقع و شاید میبایستی که یک سیستم بهتری فکر میشد در زمینه چگونگی کوشش های هنری در وزارت آموزش. و این را میخوام ذکر بکنم که در واقع به طور کلی اونطور که ماها فکر میکردیم در زمین هنر یا فرهنگ، مقامات آموزشی تا اونجایی که من اطلاع دارم که فکر نمیکردن، نه مقامات آموزشی، اصلا در دولت هم فکر میکنیم، در کسانی که سر کار بودن هم فکر میکردن. من خاطرم هست که وقتی که میرفتم به سمت معاون نخست وزیر به حضور شما شما رو گذاشتم، امینی من رو بود در دولت او من بود. اونجا عوضت بهش فرمودن که توجه کنید که بودجه کافی در اختیار مرکز گذاشته بشه. امینی هم گفت بابا چی قبول میکنه برای ارکستر سمفونیک پول داده بشه؟ البته میدونید امینی مرد سیاسی فوق العاده مجردی که ما که همش ارکستر سمفونیک نبودیم، ارکستر سمفونیک یک جزئی بود که اگر واقعا متوقف میشد شاید چندان اثری نمیکرد، ولی بودجه ما در برابر کل کتابخانه ها بود، در برابر خیلی کارهای دیگه بود که مورد توجه مردم بود. و او با این مطلب در واقع یه قدری نشون میداد که خودش معتقد به هنر اینها نیست و نمیتونه دفاع کنه. لاقا واقعا شانشا پنج دقیقه با او صحبت کرده برای اینکه متوجه کنه که چرا لازمه، یعنی که از افعاد سیویلیزاسیون و تمدن ایرانی هست هنر. وقتی که دنیا استفاده میکنه از معنویات برای تعادل روانی، برای به وجود آوردن انبساط درونی، این البته درست قابل لمس نیست، مثل نون نیست، مثل فرض کنید که به ساختمان نیست، ولی قابل چشم، شایسته چشم‌پوشی هم نیست. اونم در این مملکتی که اساسش رو بنیادش رو فرهنگ افراد فرهنگی فوق العاده مهم برام داشتن. در حال ما درگیری ما در واقع کود کمبود هایی که من احساس میکردم در وزارت آموزش بیشتر این برداشت بود، همون حرفی که اون شخص زد، اون رئیس حسابداری زد در زمینه مبار مدرسه مناطق یا یه جایی دیگه، اون طرز برداشت بود و اون سنگ بزرگی جلو پای ما بود و هیچ وقت ندونستیم از جلو پای ما بود. دید کلی عمومی بود، یعنی در واقع ما میبود اگر ما گلش آری فرمونر میرسیم به این نتیجه که اول بعد مردم رو آموزش داد که چرا هنر لازم هست و تمام دست با هم کاری میکردن، شاید یک نسل میتونست کافی باشه برای اینکه بعدها مردم با هنر توجه کنن برای خاطر خود هنر. یعنی وقتی ما به روستایی ها میگفتیم که آثار باستانی گیر زمین حفظ کنید برای اینکه مال شماست، نظر خارجی هایی بردارن ببرن یا میبرن دا ایرانی ها ببرن به خارج بفروشن، اونها حفظ می‌کردن برای خاطر اینکه مسئله ملی در کار بود، ولی نه برای خاطر زیبایی شی یا ارزش های فرهنگیش، ولی برای خاطر یه مسئله ملی. بهرحال این مطلبی بود که در زمینه لزوم شورای فرهنگ، حالا هم هر مملکتی که بخواهد سیاستی داشته باشه، یعنی مملکت هایی که پایگاه های تمرکزی دارن میبایستی که یه چنین فکر بکنه. حتی در کشور کمونیستی نتونستن این دوگانگی فرهنگ رو چیز رو تعریف کنن، اونها هم مسئله دارن، ولی ما واقعا رسیدیم به یک پایگاه معقولی که متأسفانه برخوردهای کوچیک افرادی نذاشت بیرون اجازه.
خیلی راجب به اصطلاح برنامه های تلویزیون در این سالهای آخر انتقاد هست، مصاحبه هایی که میشه، خیلی از افراد در تصمیم گیری ها شریک بودن نظراتی دارن راجب به اثر فرهنگی این برنامه ها. شما نظری راجب به یک جنبه یا یک انکدوت یا چیزی خاطرتون هست که مثلا؟
من میخوام این رو شما بگم که وقتی خاطرات اعلیحضرت رو میخوندم، وقتی که چرچیل به تهران سفارت کرده بود و اعلیحضرت گفته بود که شما میدونید که رادیو دست راست دولت، و من برای این مطلب خیلی ارزش قائلم چون واقعا درسته، و با تأسف اون تعجب که میبایستی که شاید میشد به این پایگاه ارتباط جمعی نشد. البته من در این موقعیتی هستم نمیخوام این را به فرد خاص بگیرم، من بطور کلی رو برداشت کلی میگم. من دیدم در زمینه رادیو و تلویزیونی بود که این دستگاه ها دستگاه های آموزشی هستن نه تبلیغاتی، و گونه این اصل بعد از یک تجربه کوتاهی که وقت به عنوان معاملت وزیر فرهنگ و رئیس اداره کل هنر و زیبا در همین شهر لس آنجلس آمدم، رفتم بازدید بازدید NBC ببینم چه میکنم، و با یک کسی که سمت استادی رفتم اونجا چند ساعت صحبت کردم. خیلی راحت میشد درک کرد که تمام نویسندگان، تمام هنرمندها، تمام شخصیت‌های فوق‌العاده مملکتی اینها دور این دستگاه جمعن در حق. و من وقتی برگشتم یک گزارش خطی باز اعلیحضرت رسوندم به این ترتیب که بگویم اگر اعلیحضرت میل دارند در اون موقع تلویزیون ثابت موجود اگر میل دارند که هنرهای زیبا واقعا یک جهش فوق‌العاده بکنه، به این مسئله توجه کنن که اونجایی که تلویزیون هست اونجا هنرهای زیبا هست و فرهنگ مطرح به مناسبت قدرت حرکتش. ولی بعدا اعضاب را فهمیدن که این دستگاه سیاسیه، تو چرا به یه همچیزی میشه؟ و من واقعا شهامت این که این بعد بگم این واقعا کوتاهی از شخصیتشون نبود، بلکه نمیشه ازشون انتظار داشت که همین چیزو بدونن. من شهامت این که دو مرتبه اصرار کنم بگم به این دلیل این بیشتر آموزشی و فرهنگی است تا سیاسی، چون برنامه سیاسی اخبار مثلا مسئله مقدار جزئیه. این رو در خودم ندیدم، این کمبود من بود. ولی بعد هم با یه در جلسه که با خودکی داشتم به همون عوارض، چون گاه به گاه میدیدم این شما خیلی 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 جلسه که داشتیم خیلی صمیمی با هم صحبت میکردیم، بعد اون توصیه کردم، گفتم اگر من به جای تو میبودم این رو زیر یک چتر شورای معلمی میبودم، میگفتم که به این دلیل همه بگم این سازمان آموزشی، و البته نفهمیدم چطور شد سازمان آموزشی، در حال این ترتیب انجام نشد. من اون رو به صورت یه سازمان آموزشی میدم، سازمانی که یه پایگاه ملی فوق العاده مهم درست باشه از نظر آموزش عموم و جهت‌های ملی، و وقتی که جشنواره 2015 ساله بود این سازمان خوب عمل میکرد، یعنی قسمت عمده ایش رفت روی کارهای دانشگاه مسائل تاریخی مذهبی ملی و غیره. در جلسه ای که در حضور اولیاعظم بود و هر دوره رسوندم قرآن اگر دستور به فعالیت تلویزیون به همین ترتیب کارش ادامه بده، نه اینکه بعد از اینکه جشن تموم شد برگرده به همون برنامه سابق، فکر میکنم که کار خوبی شد ولی انجام نشد. البته من تردید ندارم که کسانی که در اونجا کار میکردن مسائل خودشون داشتن، دیدار خودشون داشتن، و دلیل نداره که دیدی که من همون با شما صحبت میکنم و داشتن به نظر من درسته، ولی دلیل نداره که اونها فکرم درست بودن. شاید در این جلسه دور هم میشستیم و صحبت میکردیم روشنتر میشد که کدوم دید درست. فرحال
از جشنه 2500 ساله خاطری داریم از که قسمت زیادی از فعالیت مربوط به وزارت فرهنگ و هنر
میشه؟ بله من از اون خاطرات زیاد دارم، ولی میخواستم اینها رو زیر نظم بیارم. یعنی فکر کنید از آن من راجع به شورای عالی فرهنگ رو با شما صحبت کردم، اداره کل حفاظت آثار باستانی وجود آمد خیلی مهم بود، فرهنگستان وجود آمد خیلی مهم بود، پس سایر سازمان هایی که اینها در واقع در کنار وزیر کار میکردن نه زیر نظر وزیر، یعنی در خود اداره کل بازار آثار باستانی 30 نفر شخصیت ها بودن، تجار بودن و غیره بودن که اینا یه چیز این سازمان مردمی بود و خودش هم مستقل بود و کارهای فوق العاده شایسته کرد. اعتباری که اون سازمان گرفت برای پیشبرد کارهای حفاظت آثار باستانی، تعمیراتی که آخر سال می‌دیدیم واقعا در هیچ کشوری به این شدت عمل نمی‌شد، کار اون سازمان بود. در واقع اون رو من جدا کردم که جنبه مردمی داشته باشه و در واقع کار حفاظت آثار باستانی و همچنین کار حفظ آثار باستانی زیر خاکی رو به عهده مردم بذارم، و این فوق العاده اساسی بود. این همون چیزی بود که هر ازت میگفتم کار مردم رو مردم بذارید، ما اون رو عیناً اجرا کردیم.
چجوری مردم در
چه طریقی؟ مثلا فرض کنید که اولا این گروه که آمدن و مستقل عمل میکردن متخصصین هم داشتن، اینا خودشو بعدم ریزی میکردن. البته من هم در اونجا بودم ولی رئیس جلسه نبودم، اونجا میشستم و کار میکردم. طبیعتا چون وزیر بودم خب به منم گوش میکردن، ولی در واقع سازمان خودش جلسه خودش تشکیل میداد، گاهی ایوارا من جز سازمانی بودم و اونجا نظارت میکردم و میدیدم چه میگذره. ولی در کنارش یک سازمان مهم دیگر رو وجود آمد که به اسم سازمان حفاظت روستایی حفاظت آثار باستانی که فوق العاده اساسی بود، و اون جایی بود که ما در هر روستایی یک کسی رو میگفتیم شورای روستایی که موجود بود معرفی کنه به عنوان شخصیتی که مسئول حفاظت زمین هاست که کسی حق نکنه، چون بیداد می کردن در اون موقع از زمین حفریات قاچاق، و برای ما هم به این نتیجه رسیدیم که از راه سازمان‌های نظامی شهربانی و غیره و دژبان این کار جلوگیری نمیشه. بعد هلیکوپتر داشت و سازمان وسیع داشت که دولت هم پول ما نمیداد طبیعتا برای کارهای دیگری داشت، ولی فکر میکرد میکرد و رو مسئولیت روی مردم داره، اونها رو آموزش بدیم، اونها خودشون راحت میکنن، هر کس کلاه میگیره میگیرنش. و بعد یک جلسه سمینار جلسه آموزش تشکیل دادیم به مدت یک هفته 10 روز 2000 نفر از روستا آمدن جلسه، تازه اول حرکت اون بود، و اینا رو آموزش دادیم که هدف چیه، چرا جهاد ملی چیه، چه این کارا رو بکنیم، و اینها آخرین جلسه که تموم شد یک جلسه حضور اولیاعظم تشکیل دادیم که میشد در اون جلسه پایان رو افتتاح کرد و در اونجا اشخاص هم صحبت کردن، حرف زدن، برنامه‌شون رو گفتن. فوق العاده کار ارزنده بود از نظر ایران جدیدی که ما روش داشتیم فکر میکردیم، و اصلا کار درست اون بود. واقعا مبارزه با قاچاق اشراف پلیس اینا درست نیست، چون مردم اینقدر علاقمند بودن به خصوص روستایی‌ها در ایران، مثل میدونین روستاگرای ایران نسبت به خارجی ها، حتی کسانی که از تهران میرفتن با شک و تردید نگاه میکردن. طبیعتا هر خارجی که بیامد اینها مراقبش بودن و این کار بسیار خوب بود. خلاصه این مطلبی بود که داشتم بگم چگونه اون سازمان حفاظت آثار باستانی که فروش اداره سازمان رستاری حفاظت آثار باستانی وجود آمد، حالا خاطرم نیست ارتباطه با هم چه دوزی، واقعا کار ارزنده یه میکرد داره هم بکرد.
راجب خارج کردن اشیاء به این طریق ازش تاریخی داشتن از مملکت یه زمانی مشکلاتی بود که
اون البته اون کار معاونت باستان شناسی بود که سازمان خاصی وجود آورده بود و یه دفتر خاص در قسمت گمرک‌ها و در سرحدات که چگونه سازمان این داشتیم که چگونه باید جلون کار رو گرد، چگونه میشهد مراقبت کرد که در این که جهانگری در ایران زیاد بود و اغلب نشاری میخریدن نمیبستی مزاحم اونا شد برای خاطر این که دل سرد نکن جهانگردان ها، در این حال باید توجه بکردیم که اشیاء اساسی خارج نشه. من خاطر رو بست که گفتن یک ژاپنی یکی از سنگ هایی که مربوط بوده به یک سر یکی از گاب هایی که در تختجمشید هست او رو گذاشت تو اتومبیلش داره میبره و این رو گرفتن اون ژاندارم در واقع گرفت و ما برگردیم. مسئله از این بود
افراد متخصص خارجی بعضی خیلی سرشناس گفته میشه که بعضی از اشیاء رو خارج کردن، شما چیزی در این زمینه؟
در اون دورانی که در واقع ما کار میکردیم من چیز درستی به نظر نمیرسه جز اون که یه خانمی بود خارجی که همسر یه دکتری بود که حالا چون گذشته ذکر ازش نمی کنم که میگفتن این مقداری از اشیاء گلی رو برده است در بلژیک و اونجا سفارت تعقیب میکرد با همطور مراقب بودیم که مسئله میمون دیگه حتی مسئله به دادگاه رفت در بلژیک. ولی این مسئله که میخوام براتون بگم در این زمینه که فوق العاده اون یکی از افتخارات که در واقع نسبتا کوچک ما هست این بود که چون ما درگیر بودیم با قاچاق اشیاء و ما اجتماعات باستانشناسی داشتیم و در اجتماعات در یونسکو مسئله باستانشناسی مطرح بود، در یکی از جلسات بین‌المللی که داشتیم که مربوط شد به بنیاد هنرهای آسیایی اون چیزی که پوپ وجود آورد، در اونجا یه پیشنهادی ما کردیم که به طور کلی فکر میکنم اساسش در اونجا پایه‌گذاری شد که دولت ها قبول بکنن که قاچاق رو از هیچ جا قبول نکنن، چیزی که خریداری میکنن اونجا خریداری میکنن در هر دولتی با مدرکی باشه رسمی.
این مسابقه بعدی یونسکو از اون پیشنهاد آمد
وقت نماینده ما دکتر نگهبان رفت در یونسکو مسئله رو پیشنهاد کرد و یونسکو این رو تصدیق کرد. 70 تعداد کشورهای که قبول کردن از جمله امریکا که ما خیلی خوشحال شدیم زیاد بودن، تعدادشون زیاد بودن، شاید 4-5 کشور قبول نکردن این کار انجام بدن.